سلام، خوش اومدین به تکبار 14 دیزاینکست و بخش دوم طراحی کسب و کار
گپکست.
گروه سرود دیزاینکست گفتن که گپکست و بخش دوم که یعنی توی گپکست ادامه طراحی کسب و کاری که توی تکبار قبلی راجع بهش صحبت کردیم و قرار ادامه بدیم. قبل از هر چیز یه تشکر بکنم از حمایتایی که از ما داشتین و فیدبک هایی که به ما دادین. خلاصه خیلی دلگرمی های خوبیه، خیلی خوشحالیم که خیلی گفته بودن مطالب مفیدی بوده براشون و ما هم هدفمون همینه، یعنی دوست داریم که این مطالبی که راجع به طراحی کسب و کار داریم میگیم مثمر و ثمر باشه و بقیه بتونن ازش استفاده بکنن. خب یه چیز دیگه، الان برنامه‌ای که داریم اینه که به انضمام اون نسبت‌هایی که می‌خوایم بگیم می‌خوایم که یه روند طراحی کسب و کارم بگیم دیگه.
حالا یه اشاره‌ای هم می‌کنیم به اون چیزایی که توی تکبار قبلی راجبش صحبت کردیم. ما راجب 3 لنزی که بیزنس دیزاین ازش نگاه می‌کنه صحبت کردیم که اگه یادتون باشه فیزیبیلیتی بود، وایبیلیتی و دیزایربیلیتی. یعنی مطلوبیت، امکان سنجی و
دوام تجاری.
که ترکیب اینا با هم دیگه نقطه اشتراکش میشد هدفی که ما میخوایم توی کسب و کارمون بهش برسیم.
حالا اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه توی این روندی که ما میخوایم توضیح بدیم این که بتونیم از این 3 دیدگاه استفاده بکنیم توی کل پروسه خیلی مهمه. یعنی ما در کل ما میایم این پروسه رو انجام میدیم که جواب سوالایی رو بدیم، که مشکل اصلی رو پیدا بکنیم و در واقع ببینیم دنبال نیاز اصلی مشتری هستیم یا اینکه نه داریم راه و اشتباه پیش میریم. اولین قدمی که ما کلن راجبش صحبت میکردیم این بود که ما ببینیم آقا گروه هدف ما کیان، مشتری اصلی ما کیان، اونا رو بشناسیم، با اونا امپاتی برقرار بکنیم، تجربهشون رو بشناسیم و اینا. پس توی این پروسهی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم که اولین قدم ما اسمش هست اسکوپینگ. حالا اسکوپینگ یعنی چی؟
توی قسمت اسکوپینگ 3 بخش معرفی شده. یکی از شرکت‌های خیلی معروفی که تو حوزه بیزنس دیزاین داره کار میکنه بورد آف اینویشنه که اینجوری بیزنس دیزاینر رو میبره جلو. توی 3 بخش میاد مسائل رو مطرح میکنه، یعنی میاد که میگه آقا ما اسکوپ میکنیم، بعد میایم توی قسمت ولیدیشن که این ولیدیشن خودش 3 بخش داره که در رابطه با اینه
پرابلم اکسپلوریشن که همون پیدا کردن مشکل یا دنبال مشکل گشتن، مشکل رو کشف کردن. مرحله بعدش یعنی دومی قسمت از ولیدیشن سولوشن دیولوپمنت که به معنی اینه که ما میایم راه حل رو دیولوپ میکنیم، توسعه میدیم تا اینکه به بهترین راه حل برسیم. آخرین استپش یا آخرین بخشش میشه بیزنس مدل دیفینیشن که در نهایت ما میایم تو آخرین قسمت ولیدیشن بیزنس مدلمون رو شناسایی میکنیم و تعریف میکنیم.
درست. حالا اینی که ما داریم میگیم در رابطه با آره دیگه پیش دیزاین هم اینه که اون دیزاینی که تا الان انجام دادیم تو قسمت ولیدیشن رو میاریم دیگه پیاده سازی میکنیم، دیگه مستقر میکنیم در اصل. اما این یه چیزی که ما حالا توی تکبار قبلی هم صحبت کردیم راجع بهش اینه که ما میتونیم تفکر طراحی رو و حالا بیزینس دیزاین رو سوق بدیمش به سمت هر چیزی که اگر میخواد دیزاین بشه و به دست مشتری برسه میتونن که از این تفکر استفاده بکنن. حالا این چیزی که الان داریم میگیم فقط مختص طراحی کسب و کاری، یعنی ما میخواییم یک کسب و کاری رو دیزاین بکنیم از این ابزارالات استفاده میکنیم و روندی که داریم میگیم فقط مختص بیزینسه، چون اگر که بخوایم محصول یا چیزهای دیگه ای رو بخوایم دیزاین بکنیم ابزارالاتش هم یه کم تفاوت داره،
میتونه متفاوت باشه ولی
روند همین روند.
روند که تفکر هسته تفکرش که همون تفکر طراحی که همونه، میگم از ابزارالاتی که داریم توی اینا استفاده میکنیم فقط یه تفاوتهایی داره. پس اینم صحبت کردیم. آقا اسکوپینگ پس یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم مثلا اسکوپینگ چیه.
قبل شروع صحبتمون من اینو بگم که این روندی که ما داریم 3 گامشو توضیح میدیم در ادامه بهش میگن یه شتاب دهنده، یعنی میاد توی این نوآوری که ما برای انجام پروژه‌مون می‌خوایم استفاده بکنیم توی این تفکر میاد سرعت می‌بخشه با این گام‌ها به روند پروژه.
دقیقاً دیگه، تو می‌تونی که یعنی هم مشکلتو شناسایی بکنی، براش راه حل بدی، بیزینسشو بیاری پیاده سازی بکنی و بری دیگه ان شاءالله که قله‌های مالی و اتفاقات خوبو در بنوردی.
بله.
با استفاده از بیزینس دیزاین. خب اسکوپینگ بفرمایید. اسکوپینگ،
اسکوپینگ رو که گفتیم که میایم محدود سازی میکنیم، یعنی ما میایم اول از همه میایم وضعیت موجودمون رو بررسی میکنیم، ببینیم مثلا برای چی داریم این فکر رو میکنیم، مثلا تیم ما هر نقشی که داره چیه، دقیقاً اینا رو مشخص میکنیم تا ما اول یه درک درستی از وضعیت موجودمون داشته باشیم تا بتونیم بریم به مراحل بعدی.
آره دیگه، ما میایم نقشا، مسئولیتا، نحوه کار رو مشخص میکنی و یه چیز خیلی مهمی که اینجا وجود داره، اینجا باید هم راستا بودن تیم، اینکه تیممون همه با هم توی یک به سمت یک هدف دارن میرن، همه با هم هم نظرن و همه با هم
توی یک راستان.
آره همه با هم توی یک راستان.
فقط یه چیزی من اینجا اضافه کنم، این اشتباه نشه، با اینکه ما این کماکان این داستان وجود داره که تیم ها ناهمگن چیده میشن توی کنار هم دیگه،
از جنبه های مختلف همه چی رو دید دیگه، یا دید بهتر و کلیتر، و اینکه اصلا به یه چیزایی به فکر بکنیم که ممکنه دور از ذهن باشه.
دقیقا.
ما توی این قسمت حالا میایم میتونیم این سوالا رو از خودمون بپرسیم که چرا اصلا داریم این پروژه رو شروع میکنیم، موفقیت رو چجوری واسه خودمون تعریف میکنیم، بعد میتونیم بپرسیم که اولین ایده در مورد مشکلات مشتریان و راه حل هایی که داریم توی ذهنمون اولی چیه.
واقعا مهمترین بخش هم همینه، یعنی ما هر کاری که میخوایم شروع بکنیم واقعا باید چرایی اون داستان رو بدونیم که آقا من اصلا چرا دارم این کار
رو، آیا اصلا توی راه درستی هستم برای حل مشکلی که وجود به وجود اومده توی پروژه، یا اصلا توی راه درستی هستم برای این پروژه‌ای که انتخاب کردم. این سوال ماه.
من میدونی توی این قسمت اصلا هم نباید عجله بکنی که سریعتر از این قسمت رد بشی، به خاطر اینکه هسته اولین قسمتی که تو باید قطع ان درست درش بیاری اینه که بعد از اون ادامه روند رو بری.
دقیقا. اصلا عجله توی این قسمت کلن
این هر چقدر هم طول کشید کشید اشکالی نداره، مهم اینه که شما یه درک درستی برسین به اون وضعیت موجود اول از همه، چون اصلا ممکنه که توی تیم مثلا یه قسمت یکی از ابزارهایی که توی این قسمت استفاده میشه تیم کنوسه، که میاد توی اون میگه که آقا هدف اصلی همه تیم در واقع چی، اصلا برای چی دارن کار میکنن، هر کدومشون اصلا هدف شخصیشون چیه، هم راستا هست با این کاری که دارن میکنن که بهتر جواب بده یک تیم.
نقاط قوتشون رو اونجا میان با میسنجن، نقاط ضعفشون رو میسنجن، بعد قوانینی که توی گروهشون حاکمه رو راجبش صحبت میکنن،
ارزش‌های مشترکشون رو میسنجن.
این واقعا قسمت خیلی مهمیه، یعنی ما توی تکبار قبلی هم راجبش صحبت کردیم که اصلا بیزنس دیزاینرها به این قسمتی که قراره بیان ایده پردازی بکنن و روی مسئله بمونن و مسئله رو از زوایای دیگه نگاه بکنن و اینا بهش نگاه بکنن، براشون قسمت لذت بخشیه و دوست دارن که توی اون قضیه بمونن، همش
کندوکاف کنن.
آره کندوکاف بکنن اون داستانا رو، و این خیلی جذابه، ما هم خودمون خیلی دوست داریم این داستانا رو.
الان اینی که علیرضا داشت بهش اشاره میکرد، من اینجا یه پرانتز باز کنم جب این نسبت ها که گفتیم که بهتون بگیم، همین نسبتی که وجود داره بین مشاورای مدیریتی، این شباهتی که وجود داره توی کارشون مشاوران مدیریتی و بیزنس دیزاین، فرق میاد، تفاوت اینجا دیده میشه که این بیزنس دیزاینرها توی این مرحله زمان میذارن، عاشق کشف و اینجور چیزا هست. آره هستن و و سراغ ابهامات میرن، ولی مشاوران مدیریتی از ابهامات دوری میکنن، سعی میکنن روی منابع سرمایه گذاری کنن که مستقیم برسن به یه جواب که همون بهترین جواب و تنها ترین جوابه. این هم میتونه نسبتش باشه، همینجا میتونه یکی از تفاوتاش باشه که به این شکله.
تو راستای حرفت، اینی که میگی مشاورای مدیریتی میخوان که به تنها ترین جواب برسن، جالبیه بیزنس دیزاین اینه که گفتیم داریم در رابطه با ابداکتیو ریزنینگ صحبت میکنیم، به خاطر اینکه توی یک محیطی داریم کار میکنیم که عدم قطعیت توش موج میزنه. یعنی چون عدم قطعیت وجود داره، ما باید از ابداکتیو ریزنینگ استفاده بکنیم، بیاریم یک عالمه سناریو تعریف بکنیم، بعد بیایم بر اساس اون سناریوها حالا یک سری اون چیزایی که محتمله و نزدیک به اون خواستمون اونا رو بیاریم و بعد بریم حالا پروتوتایپ کنیم و بعد بریم تست بکنیم و حالا اون مسائلی که صحبت کردیم. و تفاوت اینجا معلوم میشه که ما با دست با یک چمدون پر از ایده داریم میایم جلو، در صورتی که اون مشاور مدیریتی توی یک بیزینس کاملا مشخص معلوم میاد فقط یه نسخه میپیچه و خدافظ. اما طراح کسب و کار اصلا این کارو نمیکنه، داره یک عالمه شرایط مختلفو میسنجه و این خودش خیلی باحاله.
البته اینجا اشتباهی پیش نیاد، قطعاً که توی هر کاری ما نیاز به یک مشاور مدیریتی داریم، صرفا ما داریم میگیم که نسبت هایی دارن با هم ولی با هم فرق میکنن.
مثلا میشه اینو گفت که سرویس دیزاین و بیزنس دیزاین دوتاشون روی مشتری محورن دیگه. کسی که میره سرویس دیزاین هم انجام میده، میره خدماتی رو در واقع طراحی میکنه که در راستای مطلوبیت برای مشتری باشه. یعنی اینجا خیلی خوب شبیهن، خیلی نسبت داره با بیزنس دیزاین. ولی بیزنس دیزاین چیکار میکنه؟ مشکلی که وجود داره رو میاد خیلی با علاوه بر دیزاین تینکینگ، دیدگاه بیزنسی هم واردش میکنه.
دوباره من میخوام از باحال بودن بیزنس دیزاین بگم، اینی که شما توی کسب و کار میگی آقا زینف منم اینجا هستا، یعنی من الان که دارم به کاستومرم فکر میکنم، دارم درد اونو میخوام دوا بکنم، اما آره اینجا زینف منم اینجا واسه من مهمه، الان که مثلا سهامدار اومد نشست اینجا آقا چند چندی، من میگم بیا اینم من واسه تو مثلا دیدم که قرار انقدر سود بکنی، نگران نباش بیزنست دووم داره، همه ایناشو من واسه چیدم، اما از اون طرف هم حواسم به مشتریتم بوده. آقا از اینجایی بگیم که کلن توی بیزینس دیزاین و یک بیزینس دیزاینر چرا داره از بوم ها استفاده میکنه یا کنوس ها داره استفاده میکنه، کلن کارشون چیه؟ این کنوس ها یک ابزاریه برای یک بیزینس دیزاینر که بتونه مسائلی که میخواد راجبش کار بکنه، اون دردایی که میخواد پیدا بکنه، یا کلن اون اهدافی که داره، سوالاتی که داره میپرسه رو بیاره ویژوال بکنه. یعنی تمام اون چیزهایی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم و بیاره جلو چشمون، ما نگاه بکنیم بهش، بتونیم در لحظه تصمیم گیری بکنیم، بتونیم اون چیزهایی که نوشتیم و به همدیگه ربط بدیم. و خیلی ابزار باحالیه، یعنی موقعی که باهاش کار میکنی اصلا کل فرایندی که تو داری توی این ورکشاپ ها شرکت میکنی، آدما با همدیگه میان راجع به چیزا صحبت کردیم دیگه، یعنی تیم های ناهمگن میان کنار همدیگه قرار میگیرن، باعث میشه که خیلی آدم ها با همدیگه اینجوری حتی دوست بشن. حتی میگم توی ورکشاپ ها یه چیزایی داریم به نام آیس بریکر، یعنی مثلا میگه آقا شما 10 دقیقه اول بشینید با همدیگه مثلا سنگ کاغذ قیچی بازی کنین، آدمایی که نمیشناسین، حتی توی یه جلسه های به این مهمی، که باعث میشه آدما با همدیگه راحت تر باشن، بتونن حرفاشون رو راحت تر بزنن که اون درده پیدا بشه. پس ما از این ابزار استفاده میکنیم که بتونیم پین پوینت ها رو راحت شناسایی کنیم. ابزاری که استفاده میشه براش توی این ورکشاپ ها استیکی نوت و
ماژیک سرپن.
خیلی مهمه این قضیه، به خاطر اینکه شما باید بتونین تو دی پوینت بنویسین و تا بهش نگاه میکنی بفهمی چی گفتی.
آره، به خاطر اینکه درسته که وقتی داریم راجع به صحبت میکنیم به نظر یه چیزای پیش پا افتاده میان، حالا مثلا ابزار وقتی میگیم آدم یه انتظار دیگه ای داره، ولی همین چیزای کوچیک الان متوجه میشیم که چقدر تو روند کارمون تاثیر میذاره.
بعد از اینکه به همه این عدم قطعیت و ابهامات و کندوکاوا رسیدیم، میرسیم به تیم کنوس که دومین کنوس توی مرحله اسکوپینگه. یه فریمورک یا چارچوب استراتژیکه که میاد کمک میکنه تیمتون رو با اهداف کلی یا اون اهداف اولیه، نقشا، مهارت‌ها و همه اون قوانین و فعالیت‌ها همسو می‌کنه و بیاین نقاط قوت و ضعف رو توی این کنوس بررسی کنین تا بتونیم همسو سازی رو به صورت کامل انجام بدیم.
آره، بحثم توی این مرحله آزاد بذارین که بعدها تیم دچار مشکلاتی مثل سوء تفاهم و یا مثلا ناامیدی ها و یه سری مباحث دیگه
آره،
نشه.
یه نکته ای هم که داره این بوم اینه که توی اگر که به بوم نگاه بکنید وسطش یه قلبیه که نوشته پرپس و قسمت بالا سمت چپش هم نوشته گول. اینجوریه که شما پرپستون اون چیزیه که تو مرحله اسکوپینگ واقعا چراییه که بهش رسیدین و میخواد اون تیمه به اون هدف دست پیدا بکنه. یعنی پرپس
هدف اصلی
آره هدف اصلی اینه، ولی اونی که داریم میگیم گله اون چیزیه که فقط اون تیمه داره بهش فکر میکنه، یعنی برای اون تیمه یک ارزشیه که میخواد به اون برسه. بعدن میان یه سری چیزا رو ممکنه خورد بکنن توش، بگن آقا الان ما داریم مثلا از این روش استفاده میکنیم تا برسیم به این گله بود، ولی برای تیمه. ولی پرپس هدف کلیه که خوب. تیم‌ها همشون دارن با هم دیگه بهش فکر میکنن و میخوان بهش برسن، چون توی قسمت اسکوپینگ اینو مشخص کردیم.
بعد از این که ما اومدیم محدوده وضعیت موجودمون رو قشنگ مشخص کردیم، باید بریم به مرحله بعد که میشه شناسایی مشکل. ما اینجا میایم شروع میکنیم که با همون چالشه که محدوده سازی شد شروع میکنیم و همونطوری که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم توی بیزنس دیزاین از مطلوبیت استفاده میشه. یعنی اول از همه ما باید ببینیم که برای مشتری آیا این راه حلی که ما ارائه میدیم مطلوبه. یعنی توی قسمت اول که ما میخواییم شناسایی مشکل بکنیم، باید اول ببینیم که مشتری ما کیه، اصلا مشکلش چیه، اصلا داره چی کار میکنه با اون مشکل، چشکی داره حلش میکنه الان، چشکی داره با اون زندگی میکنه الان، و اینکه آیا اون مشکلی که ما شناسایی کردیم اصلا ارزش حل کردن داره. آخر این قسمت شناسایی مشکل ما میخوایم به این برسیم که یه دیده درستی داشته باشیم مشکلمون چیه و اینکه گروه هدفمون دقیقا کیه.
ببین قبلا هم بهش اشاره کردیم، سناریو نویسی واقعا یک بخش لاینفکی از طراحی کسب و کار و بیزینس دیزاینه که ما ابزاری داریم جلومون به عنوان پرسونا و کاستومر جرنی مپ که این سناریو رو انگار داریم سناریو نویسی میکنیم و میایم یه آدمی رو مشخص میکنیم، پرسوناشو مینویسیم. خیلی هم معروفه پرسونا نوشتن، یعنی خیلی از این بوم فقط به شخصه ازش استفاده میکنن و پرسونا رو مینویسیم و ما بقیه داستان که بهش میپردازیم.
ما توی پرسونا درس میخوایم تصویر سازی کنیم برای اینکه مشتریمون رو بهتر بتونیم درک کنیم.
آره، و میایم توی این قسمت ما نیازهای مشتریمون و خواسته هاشون و ترساشون و همه این جزئیات رو بررسی میکنیم تا بتونیم بیشتر با مشتریمون آشنا بشیم. و یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما باید به صورت مداوم این قضیه رو ادامه بدیم، یعنی فکر نکنیم که فقط شناسایی مشتریمون توی این قضیه ختم میشه. ما شاید وقتی که پروژمون مثلا به این قسمت اکسپلوریشن رد کرد، هم باز نیاز داشته باشیم که مشتری‌ها رو بیشتر شناسایی کنیم و این روند رو مداوم ادامه بدیم.
و این از طریق اون مصاحبه انجام میشه که ما همیشه داشتیم راجبش صحبت میکردیم که وقتی ما میخواییم بهتر مشتری رو بشناسیم و باهاش امپاتی برقرار کنیم، باید باهاش یه مصاحبه انجام بدیم. یه مصاحبه‌ای که مثلا خیلی خودمونی باشه، اصلا یه جاهایشو سکوت بکنیم که طرف اون لحظه‌ای که سکوت میکنی بهش یه حس معذب بودن میده و تجربهشو میاد بیشترم ممکنه در اشتراک بذاره با ما. یعنی همینطوری درد و دلش برام واب بشه که دقیقا بفهمیم با کجای استفاده از اون خدمات محصول یا هر چیزی که هست مشکل داره. این مصاحبه رو ما از همون اول شروع میکنیم و هر دفعه اطلاعات جدیدی هم که به دست میاریم ما میتونیم تو این پرسونا اضافه بکنیم.
ما هم هی داریم میگیم همینایی که داریم میگیم، ما هسته اصلیش دیزاین تینکینگه دیگه. دیزاین تینکینگ هم این شکلیه که این روند هر چقدری که ما میریم جلو به انتهایی وجود نداره، توی لوپ بر میگردیم. اگر که تست کردیم جواب داد اوکی، وضعیت موجوده، دوباره این وضعیت موجود میشه و ما میخوایم برسیم به وضعیت مطلوب، برای همین هی این روند بر میگرده.
حالا این بحث دیزاین سینکینگ خیلی بحث عمیقیه و حتما فکر کنم توی تکبارهای بعدی بخوایم بهش اشاره کنیم.
آره حتما، اصلا دیزاین تینکینگ رو کلن باز میکنیم و اونم میبریم جلو. خب پس ما الان اومدیم که اسکوپ کردیم مشکلمونو، بعد اومدیم مشکلمونو
شناسایی کردیم.
میخوایم که شناسایی بکنیم دیگه.
آها میخوایم شناسایی
بکنیم که الان دوباره باید اولین مرحلش تعیین پرسونا بود که توضیح دادیم.
توی روند شناسایی مشکلمون ما میایم چند تا چیزو بررسی میکنیم که اولیش پرسونا بود توضیح دادیم. بعد از اون ما میایم کاستومر جرنی مپ یا همون سفر مشتری رو میگیم، که توی سفر مشتری میایم ما تعامل، نحوه تعامل مشتری با اون کالا یا خدماتمون رو بررسی میکنیم که ببینیم مشکلش کجاست که بهتر بتونیم شناسایی کنیم اون مشکل رو توی اون روند و به بهترین راه حل برسیم.
الان دقیقا فرق پرسونا با کاستومر با سفر مشتریمون دقیقا توی چیه؟
پرسونا میتونه خیلی شخصی تر باشه، میتونه از اهداف شخصی و دلی طرف گفته بشه، اون دردای واقعیش، احساسیش. ولی ما توی کاستمر جرنی مپ که سفر مشتریمونه میایم نحوه تعامل رو، همونطور که محسیما گفت، نحوه تعاملش رو با اون، یعنی چه فازهایی صورت میگیره در اون پروسه، مثلا خب خرید یه کالا، بعدش باز کردن جعبش میتونه باشه یه فازش، یا حتی کلی تر بهش برسیم، و احساساتی که اون کاربر بهش دست میده موقع هر کدوم از این مراحل،
هر کدوم از اون مرحله‌ای که یعنی بهتره که اینجوری بگیم اون پرسونال راجب خود اون آدم است، اما سفر مشتری نسبت به اون محصولی که داره ازش استفاده میکنه چه حس و حالی داره، یعنی تعاملی که با محصول میده یه ذره کلی تر داره نگاه میکنه، ولی پرسونا فقط خود آدمه رو
شخصی تر.
آره مورد بررسی قرار میده.
بعد از این که ما خب اینم تعیین کردیم که سفر مشتریمون دقیقا چی هست، میرسیم به یک کنوس دیگه که بفهمیم ارزش اون مشکلی که ما درآوردیم و شناسایی کردیم دقیقا چقدر، اصلا ارزش داره که ما اونو بخوایم حل بکنیم، براش ایده پردازی بکنیم یا نه.
این مهمه. اصلا پول هست، ما اومدیم یه دردی رو مشخص کردیم، این همه وقت همه ملت رو داریم میگیریم ببینیم که حالا میاریم تو این کنوس مشخص میکنیم، میگیم آقا اصلا این کلن ایده ای که گفتی کلن اونو آب نمیشه واسه ما، یعنی اندازه این چیزی که ما الان در آوردیم
مشکل.
اصلا آره مشکلی که الان ما مشخص کردیم، این دوتا کنوسی که راجبش صحبت کردیم و همه اینا، توی این قضیه الان داریم میبینیم که اصلا نمیصرفه واسمون، پس اصلا یهو ممکنه که خیلی از کسب و کارا توی این نقطه کلن کنسل میکنن داستانو، میگن آقا اندازش یعنی برای ما صرف نداره، کنسل، یک ایده جدید.
یا بعد توی این مرحله خب یه دونه مشکل هم نیست که ما میایم بخوایم ارزشش رو بسنجیم. خب یه بیزنس دیزاینر، این همه ما گفتیم که میاد چند تا ایده مختلف رو بررسی میکنه، اینجا هم چند تا مشکل مختلف رو با هم بررسی میکنه، اگه این جواب نداد بعدی ارزش این چقدره، شاید یه مشکلی مهم باشه که ما حلش بکنیم که توی نگاه ما اونقدر مهم نبوده، ولی اینو از توی سفر مشتری، از توی پرسونا، از توی همه اون اطلاعات قبلی در آوردیم.
آره همینو میخواستم بگم، یعنی ممکنه که واقعا یه سری چیزا تو با استیکهولدرها و خودت و همه اینا یک ایده ای داشتین، اومدین یه سری صحبت ها کردین، یه مشکلاتی رو خواستین برطرف بکنین، ایده ها اومده، رفتی یهو با پرسونال صحبت کردی، یعنی پرسونال رو مشخص کردی، با آدم صحبت کردی، دیدی اصلا دردش اون نبوده، یه چیز دیگه بوده، از توی همون اون یک ایده های جدیدی میگیری رو دوباره همین فرایند رو طی میکنی.
مرحله بعدی توی این قسمت پرابلم اکسپلوریشن اینه که ما میایم اعتبار سنجی میکنیم مشکلمونو، یعنی میخوایم بدونیم که این مشکلمون اصلا فایده داره واسه این که حالا ما ارزش گذاری کردیم، اندازش هم به دست آوردیم، حالا اصلا میتونیم معتبر هست.
توی پرابلم ولیدیشن که اعتبار سنجی مشکلمونه، یعنی میاد به ما یه سری سوالای کلیدی میده به عنوان کمک کننده، به عنوان راهنما، که اون مصاحبه‌ای که ما میایم با کاربرمون میخوایم داشته باشیم رو بتونیم بهتر هدایت بکنیم، که اون اطلاعاتی که میخوایم رو به طور مفید بتونیم در بیاریم. میاد مثلا از اینجا شروع میکنه که بتونه بپرسه مثلا آخرین تجربه استفاده از اون خدمات یا محصول یا حالا هر چی که هست کی بوده، تا زمانی که بگه که چقدر اصلا حاضر هزینه بکنه واسه این موضوع. همینطوری با سوالای مختلف کند و کاف میکنن تا بفهمن که مشکل اصلی چیه. انقدر هی میپرسن چرا 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 تا ریزترین داده ها، ریزترین اطلاعات هم از این مصاحبه بتونه در بیاد، و نمیپرسن که از کاربر راه حل رو نمیخوان، بلکه خوان که فقط بفهمن مشکلشون با اون موضوع چیه، دردشون چیه.
پس حالا بعد اینکه ما اومدیم یه گروه مشخصی از افراد رو پیدا کردیم، به عنوان پرسونا انتخاب کردیم، بعد اومدیم باشون امپاتی برقرار کردیم و درک درستی از مشکلاتشون پیدا کردیم که مرحله کاستومر جورنی مپمون شد، و بعد مشکل رو ارزش گذاری کردیم و اعتبار سنجی کردیم، میایم به این نقطه میرسیم که حالا چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم. حالا چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟
هامایتوی چی کار میکنه؟ ما توی هامایتوی میایم بررسی میکنیم اون فعالیت و اقدامی که میخوایم انجامش بدیم چی هستش اصلا. مثلا اینه که میخوایم یه چیزی رو، یه روندی رو بهبود ببخشیم، یا مثلا میخوایم ریدیزاین کنیم، یا حالا هر چیز دیگه. قسمت دومش اینه که ما میایم اون گروه هدفمون رو بررسی میکنیم، گروه هدفمون رو کامل شناسایی میکنیم، مثلا زنان خانه‌دار فلان سن، و بعد از اون میایم خروجیمون رو بررسی میکنیم که توی اون خروجیمون چی میشه از این اقدام و این گروه هدف، چه خروجی در میاد.
و کل اینا همشو با هم دیگه میشه نقطه شروع توسعه راه حل.
نقطه شروع توسعه راه حل ما. توی این قضیه ما میایم تمام اون نگرش هایی که توی مرحله شناسایی مشکل داشتیم رو در نظر میگیریم.
برای مثال، مثلا ما میتونیم بگیم که چطوری میتونیم تجربه خرید غذا رو برای افراد شاغل راحت تر بکنیم. این میشه یه نقطه شروع برای اینکه ما بتونیم راه حلمون رو توسعه بدیم.
خب جمع‌بندی و خلاصه همه حرفامون این رو آلبرت انیشتین توی یه جمله گفته که میگه اگه که من یک ساعت وقت داشته باشم برای اینکه مشکلم رو حل کنم، 55 دقیقه‌ش رو صرف فکر کردن به اون مشکل میکنم و 5 دقیقه‌ش رو صرف راه حلاش.
مرسی که به این تکبار دیزاینکست گوش کردید، مرسی که این سگمنت رو دنبال میکنید. در ضمن شما میتونید منابع و مقالاتی که ما از توش این مطالب رو استخراج کردیم و همینطور کیورد هایی که آورده شده رو توی توضیحات این تکبار پیدا کنید. بهترین حمایتی که از ما میتونید بکنید اینه که ما رو به افرادی که علاقه‌مند به دنیای دیزاین و این دانش هستن معرفی بکنید، و اگر مایل بودید میتونید از ما از طریق حامی باش حمایت بکنید. این کار شما باعث دلگرمی تیم ما میشه و باعث میشه که ما خوشحالتر این راهو ادامه بدیم. اگر هر انتقاد و پیشنهادی هم که داشتید میتونید با ما از طریق اینستاگرام دیزاین کاست و ایمیلمون در میون بذارید. امیدواریم هر روزتون پر از فرصت‌های نو برای دیزاین مسیر زندگیتون باشه. من علیرضا به همراه سنا، یاسمن و محسیما ازتون خدافظی می‌کنی. خدا نگهدار.